بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه موعظه مبارکه است از مولا کریم الله مقامه، در ماه محرم الحرام رسیدیم به تحقیق این مطلب شریف که بلاهایی که نازل میشه در مقامی که مقام مکافات هست، بلا مناسبت داره با نوع عمل. جزا در واقع همون عمل هست که بین جزا و عمل تطابق تام برقراره. عرض کردیم که بنابر تحقیق مرحوم آقای احمدانی الله مقامه، غیر از محمد و آل محمد علیه السلام، غیر از سید و شهدا صلوات الله علیه که مظلومترین مظلومین آدم هست، هر کسی برش هر بلایی رسیده و میرسه، بین این بلا و بین اون شخص یک جور مناسبتی بوده، حتی در باره انبیاء علیهم السلام. اگر که مثلا یوسف علیه السلام به اون همه مصیبت ها مبتلا شد، به جهت این بود که می فرمان که به عنوان مثال در وقتی که جمالش را در آینه نظر کرد، اینجور به خودش خطاب کرد که اگر این جمال را قیمت بزنن به چه بهایی میارزه و درهم و دیناری نمیشه بها داد در مقابل این جمال. و خدا یوسف علیه السلام را متذکرش کرد که فروختن یوسف را به دراهم بخسن، به چند درهم قلیل و پست. انبیاء علیهم السلام هم که مبتلا به مصیبت می شدن، اگرچه این مصیبت به جهت این نبوده که نسبت به عوام، نسبت به امت، نسبت به سایرین اینها علیعاذ بالله استحقاق بیشتری در اعمالشون بایستی داشته باشن در رسیدن بر مصیبت، مثلا به این جهت که دورتر از سایرین باشن چون مصیبتشون بیشتر هست، نه چون انبیا نزدیکتر هستن و مقربتر هستن. می فرمان حسنات الابرار سیئات المقربین. نظر یوسف در آینه برای ما بالاترین عبادت هاست، اصلا بالاتر عبادت ما به اون نظر یوسف علیه السلام نمیرسه. این برای یوسف علیه السلام در مقام تکوین سیئه محسوب میشه، یعنی به اون طوری که محمد آل محمد علیه السلام نظر میکنن در آینه و جمال و کمالشون را مشاهده میکنن، یوسف نتوانست. به همین جهت متذکرش کرده. پس باز هم یک نسبتی برقرار هست بین مصیبت و عمل، بین بلا و عمل. ولی در موقع سید الشهدا صلوات الله علیه در باره حضرت هیچ نسبتی بین بلایای واقعه بر حضرت و حضرت وجود نداره، نسبتی بین حضرت و این مصائب نیست. نسبت در کجا هست؟ نسبت در بین مصائب بر حضرت هست و گناهان مؤمنین اولین و آخرین، چون حضرت آمدن بلاکش شدن، بر دوش مقدسشون گرفتن تمام نقص انبیا را، تمام گناه شیعه را، تمام گناه محب را بر دوش مبارکشون کشیدن و اینجا این نسبت برقرار میشه بین مؤمنین اولین و آخرین و مصائب بر حضرت. بعد فرمودن مولا کریم علی الله مقامه که بلاها دو جوره، یک بلا بلای عامه، یک بلا بلای خاص. یک بار هست که فساد شخص محدوده، دایرش محدوده، افراد قلیلی را درگیر خودش میکنه. یک بار هست این دایره وسیع و این جنایت عظیم. در جایی که دایره وسیع بشه بلا عام میشه، در جایی که دایره جنایت زیغ باشه وسیع نباشه بلا خاص میشه. بعد یک میزان دادن بزرگوار علی الله مقامه بین بلا و عمل که در کجا عام میشه در کجا خاص میشه. مثال بسیار لطیفی بیان فرمودن، فرمودن که وقتی بر گله گوسفندها حمله بشه، وقتی گرگی بر یک گله گوسفندها حمله میکنه، یک بار حمله میکنه بر این گوسفندها، این گوسفندها را بدره، یک بار حمله میکنه بر چوپان، بر اون شبان که شبان را بدره. جایی که حمله بر گوسفندها میکنه این بلا بلای خاص میشه، جایی که حمله بر شبان میکنه بلا بلای عام میشه، جایی که بر امام زمان صلوات الله علیه، بر امام علیه السلام اهانت واقع بشه، امام علیه السلام نفس مقدسشون مورد جسارت واقع بشه، این بلا بلای عامه، اینجا بلای عام نازل میشه. جایی که در فروع دین باشه نماز ترک میشه، حجاب درست برقرار نمیشه، چه میدانم اینجور فروع دین، زکات داده نمیشه، خمس داده نمیشه، در این جایی که اون شخص زکات نمیده، اون جایی که حج نمیگذاره، نماز نمیخوانه، در این جاها بلا بلای خاصه و اینجا افراد دچار اشتباه شدن، اشتباه محاسباتی کردن، گمان کردن که در فروع دین هست که بلا عام میشه. بعد مشاهده میکنن در واقع را میبینن خیلی از اینها که در فروع دین معصیت کارن، از خیلی اینهایی که به حسب ظاهر مقید هستن میبینن که در رفاهیت بیشترن، از حقایق خلقت اینها غافل میشن. یه قاعدش این هست، یه قاعدش این هست که در اینجا بر امام صلوات الله علیه جسارت واقع شده. چرا؟ چون اینجا به امام نزدیکترن، اینجا به امام علیه السلام نزدیکترن، هرچه نزدیکتر باشن به امام جسارت عظیمتره. حسنات الابرار سیئات المقربین، این یک جهتش هست. غیر از اون جهات دیگرش که بلا صرفاً مصیبت صرفاً برای مکافات نیست، گاهی اوقات مصیبت به جهت تذکره، گاهی اوقات مصیبت به جهت ترقی هست، به جهت ترقی هست، میخوان شخص را باداش ببرن، شخص را میخوان اعراضش را پاکیزه کنه، به جهت تقربش به سید و شهدا صلوات الله علیه مصیبت زدش میکنه. پس بلاها تمامش از یک حیث واحد نیست، حیوثش متعدده. از چه حیثی اینجا بررسی میکنیم؟ بلا را در مقام مکافات، در مقام مکافات هرچه به امام علیه السلام نزدیکتر باشه این اهانت، این بلا عظیمتر میشه. هرچه از امام علیه السلام دورتر باشه این بلا کوچکتر میشه. ادامه مطلب شریف است. میخوایم به اینجا برسیم که نفس مقدس امام صلوات الله علیه، ظهور امام صلوات الله علیه، چه بزرگوارانی هستن؟ ظهور حضرت شیعیان کاملین هستن. پس هرچه نسبت به این بزرگواران اهانت واقع بشه، نزدیکتر باشه، چه میشه؟ بلا بزرگتر میشه، شخص بیشتر در محل غضب واقع میشه. برای همین میفرمان شماهایی که نزدیکتر هستید، نزدیکتر شدید، حجت بر شماها تمامتر شده، بد شما خیلی بده، بد شما نزد خدا پذیرفته نیست. خودتون را با دورترها مقیاس نکنید، ادای دورترها را در نیارید. حجت بر شماها تمامتر. ادامه مطلب شریف می فرمان که بزرگوار علی الله مقامه در مشارق الانوار حدیثی روایت می کند که خدا عذاب نمی کند هیچ قومی را به عذابی عام، مگر به سبب کتمان کردن علماء ایشان فضائل آل محمد علیه السلام. اینجاست که هر ضعیف و قوی و عالم و جاهل و هر کسی که تسلیم او کرده به بلای عام مبتلا می شود، چون داره به اصل دین می زنه، به بلای عام مبتلا می شود. و کسی نگوید که می بینم که باز اینها زندگانی می کنن و دنیای ایشان رو به آنها کرده. یزید علیه لعنه با آن عمل شنیعش بعد از شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه باز یک سال عیش دنیا را کرد. خدا می فرماید لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. اما قریب خداوند قهار چنان بگیرد منکرین فضائل را که اثری از آنها باقی نماند. اینجور امام تشریف بیاره. پس بدانید که در جمیع شماها نوریست و ظلمتی، و نور شما از شعاع محمد آل محمد سلام الله علیه ملمه، و نور تابع صفت منیر است و شبیه آن بزرگواران است. و اما ظلمت شما از ذل اعداء ایشان است که رؤسای زلالتند و شبیه به اعداء است. پس هر کسی مرکب است از نور محمد آل محمد علیه السلام و از ظلمت یزید لعنت الله علیه. و در کربلای بدن شما که قلب و صدر و سایر جوارح شما باشد اجتماع عسکرین شده، این دو تا لشکر با هم در تقابل، و این دو لشکر با هم بنای مقاتله دارند و به عدد جمیع خیرات ملائکه در تو اند که اعوان و انصار عقلند که ظل سید الشهدا صلوات الله، و به عدد جمیع بدیهای عالم شیاطین در تو هم که اعوان و انصار جهلند که ذل یزید است لعنت الله علیه. پس این دو قشون در زمین دل تو که کربلای بدن توست جمع می شوند و بنای محاربه و مقاتله داره. پس چه بسیار مردم که نصرت کردن جهت نور را و از اعوان و انصار سید و شهدا شدن صلوات الله. و به هر طاعتی ملکی در ایشان پیدا می شود و شیطانی از لشکر یزید را می کشد تا هر کسی به قدر قوه و استعداد خود چقدر از لشکر یزید لعنت الله علیه در نصرت سید الشهدا صلوات الله علیه بکشد. و چه بسیار از مردم که قوت دادن جهت ظلمت را و از اعوان و انصار یزید شدن لعنت الله علیه. مجاز نمیگویم حقیقتا وقتی که چشمتان باز شد میبینید که به هر معصیتی تیری بر سید الشهدا و لشکر آن حضرت زده اید علیه الله و به هر طاعتی تیری بر یزید و لشکر یزید زده اید لعنت الله. پس که اولا به ناصر بودن از کسانی که شب و روز عمر خود را به طاعت صرف می کنند و آنهایند که اگر آن روز نبودند در وقتی که حضرت یکی و تنها در میان میدان می فرمودند هل من ناصر ینصر آل محمد المختار صلی الله علیه و هل من ذاب یذب عن حرم الله هل من موحد یخاف الله فینا و این ندا را تا حال نشنیدن امروز که می شنوند به جان و مال و فرزند و عیال و گریه و فغان در مصیبت آن حضرت و به اعضا و جواره و به هر قسم که ممکن نشان بشود صرف در طاعات می کنند و آنها را از معاصی باز می دارند که همان یاری سید الشهدا صلوات الله علیه در امروز. فرمودن اعینونا به ورع و اجتهاد، یعنی یاری کنید به تقوا و کوشش در طاعت و عبادت، یاری ما کنید به تقوا و کوشش در طاعت و عبادت. و اولا به خذلان سید الشهدا علیه السلام و به تیر و شمشیر و نیزه و عصا و سنگ زدن بر سید الشهدا از کسانی که شب و روز عمر خود را به معصیت و عداوت شیعیان اهل بیت و به انکار فضائل اهل بیت صرف می کنند و آنهایند که اگر آن روز نبودن که در صحرای کربلا در رکاب عمر سعد لعنت الله علیه و شمر ذل جوشن لعنت الله علیه با سید الشهدا علیه السلام جدال کنند به نوید انعام و جایزه یزید لعنت الله علیه و این نوید را تا حال نشنیده بودند امروز به طمع متاع قلیل دنیای فانی و لذت‌های با هزار زهرآلوده دنیوی مغرور می‌شوند و به جان و مال و اهل و عیال و مسخره و استهزاء به مؤمنی و شادی ها و قهقهه ها در شنیدن بلایا و مصائب شیعیان و دوستان ایشان و به زبان غیبت و افترا و هاکذا به سایر اعضا و جواره خود آنها هم به هر قسم ممکن نشان بشود از طاعات و خیرات و نور روگردان و گریزانند و به انواع معاصی راغب و سعی کنان که همین یاری یزید است لعنت الله علیه در امروز. خب تا به اینجای از مطلب شریف می‌فرمان بزرگوار علالله مقامه در اون مطلبی که سابق اثبات فرمودند در مقام حکمت که خدای متعال هر شیء را مرکب آفریده، هر شیء مرکبه، حضرت رضا می فرمان صلوات الله علیه، به واسطه ترکیب در بین اشیا خدا فهمانید، قرار داد که بفهمن که خدا احده. تمام اشیا مرکبه، اقل ترکیب ترکیب از دو هست. می فرمان خدای متعال هر شیء را از دو حیث آفریده، حیث ماده و صورت، حیث وجود و ماهیت، یا عبارت دیگر حیث نور و ظلمت. اون حیثی که مشیت تعلق میگیره، خلق الله الاشیاء بالمشیه، بهش میگیم حیث نور. اون حیثی که در آدم امکان حسه امکانی اون شیعه، بهش میگیم حیث ظلمت. این دو حیث در هر شخصی هست، در هر شیعه هست. برای همین هر شخصی اختیار داره. اگر یک حیث نبود، تنها یک حیث بود و حیث دیگر نبود، طرف اختیار نداشت، در اون تک حیث، در اون یک حیث مستر بود. ولی خدا چجور آفریده، هر دو حیثش را قرار داده که شخص اختیار داره، میتوانه به هر کدام از این دو حیث حرکت کنه. اقتضای حیث نورانیت یعنی اقتضای تبعیت از محمد و آل محمد علیهم السلام چیه؟ انسان مقرب درگاه خدا بشه، نورانی بشه، هی این جهت ظلمانیش هی رقیق بشه، کم بشه، مزمحل بشه. اقتضای حیث تبعیت از ظلمت چه میشه؟ یعنی چه؟ یعنی اقتضای تبعیت کردن از مخالفین آل محمد علیهم السلام، اقتضای مخالفت کردن با آل محمد علیهم السلام. هر روز هیچ شخص ظلمانی تر میشه، قسی القلب تر میشه، غلیظ تر میشه، کثیف تر میشه. این اقتضای حیث ظلمانه، ظلمانیت، ظلمت. می فرمان که پس در حقیقت، در حقیقت این جلوه کربلا و عاشورا در دل هر شخصی این جلوه موجوده. فرمودن که نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر. خدای متعال هر خیری را از ما آفرید و هر خوبی از فروع ما اهل بیت صلوات الله علیه، هر خوبی از فروع اهل بیت. پس در دل هر شخصی هر خوبی که انجام بده از فرع حسین صلوات الله، و اعدا اونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. دشمنان ما هستن، اصل هر بدی از فروعشون هست، هر کار بدی، هر کار قبیح، هر کار قبیح از فروع دشمنان آل محمد هست علیه السلام. پس هر فعل قبیح، هر فعل بدی که شخص برش مبتلا بشه، اصل این فعل که هست؟ یزید لعنت الله علیه. اصل این فعل اولی و دومی هستن که یزید عامل این اولی و دومی هست. اصل این فعل یزید هست لعنت الله علیه. پس در وجود هر شخصی یک جهت حسینی هست صلوات الله علیه، یک جهت عقلانیت، یک جهت نورانیت، و یک جهت یزیدی هست لعنت الله علیه، یک جهت ظلمت، یک جهت معصیت، عصیان. می فرمان که عصیان هم میخوایم مقدمات و انشاءالله متذکر باشیم، مطلب بزرگوار انشاءالله حقش را بفهمیم. نمیخوایم فقط بخوانیم رد بشیم تمام بشه بریم، میخوایم متذکر بشیم، متأثر بشیم، منقلب بشیم. می فرمان که خب این دو حیث در هر شخصی هست، عصیان و مخالفت در کجا هست؟ تقسیم میکنن مخالفت ها را در دو مقام. نوعاً شخص در دو مقام مخالفت میکنه، یا در دو مقام نوعاً تبعیت میکنه. یک مقام، مقام اعتقاد اصل دین، یک مقام، مقام عمل فرع دین. یک مخالفت در اصل دین العیاذ بالله، یک مخالفت در فرع دین. می فرمان که شخصی که مخالفت در عمل میکنه حواسش جمع باشه، اگر اصرار بر این مخالفت کنه، ظلمت این مخالفت به اصل دینش سرایت میکنه. این در لبه پرتگاه قرار داره، بایستی دقت داشته باشه. اگر شخصی که مخالفت در مقام عمل میکنه بدانن که این شخص ذاتن از جنس این مخالفت نیست، مخالفتش عرضی هست، پاکش میکنه. اصلا برای همین شهید شدن که پاکش کنه. ولی خدای ناکرده اگر مخالفت ذاتی باشه، دیگه کار این شخص تمام میشه. میفرمان تا وقتی زنده هستیم، تا وقتی نمردیم، هنوز این حساب و کتاب ما به انتها نرسیده، فرصت هست، مهلت هست. ولی خدای ناکرده اگر فرصت را از دستش بدیم، یک ابدیت از دست دادیم، نه یک عمر. یک عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال مثل برق هم میگذره. اینجا یک عمر از دست نمیده شخص، اینجا ابدیتش را از دست میده، به باد میده، تا به ابدیت، تا بی انتها، تا بی انتها به باد میره. میخوان بزرگوار ما را بیدارمون کنن انشاءالله. ادامه مطلب شریف فرمودن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در آخر حدیث طولانی که از حضرت صادق علیه السلام روایت میکنه که ضرر این جماعت نواصب بر شیعیان ما بیشتر است از لشکر یزید لعنت الله علیه بر حضرت امام حسین و اصحاب آن حضرت، زیرا که لشکر یزید کشتن آنها را و غارت کردن مالهای آنها را و از برای سید و شهدا و اصحاب آن حضرت است در نزد خدا افضل احوال به ازای آن چه رسیده است ایشان را از دشمنانش، و این جماعت علماء سو که دشمنان شیعیان و دوستان ماین و مشتبه کرده اند خود را که دوست ماین و دشمن دشمنان ما داخل می کنند در دلهای ضعفای شیعیان ما شک و شبهه، پس گمراه می کنند ایشان را و من می کنند آنها را از راه حق. تا آخر حدیث شریف. فتوبوا الالله بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خیر لكم عند بارئكم، پس توبه کنید و بازگشت به سوی بارئ خود، یعنی بازگشت کنید به سوی سید الشهدا صلوات الله علیه، و از میان لشکر یزید بیرون آیید و بکشید این نفس های خود را در راه سید الشهدا علیه السلام، و نعوذ بالله اگر کار برعکس شد و از کسانی شدید که ظلمت دلهای آنها را فرا گرفته و نور ولایت در دل ایشان سیاه شده و سید و شهدای بدن خود را شهید کردن، فتبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم، پس مهر زده از خدا بر دلهای آنها و گوشهای آنها و چشمهای آنها که اینها دیگر رو به حق نمی کنن اصلا، بر سیه دل چه سود خواندن وعظ. و سید الشهدا صلوات الله علیه رو گردان از آنها شده و رخساره خود را از آنها برداشته و آنها در تحت شفاعت آن حضرت در نخواهند آمد. خب تا به اینجای از مطلب شریف می فرمان که پس عاشورا حقیقتش یک جزء از زمان نیست، حقیقت عاشورا فوق زمانه، در مقام دهره، یعنی عاشورا سریان داره و جریان داره در کل خلقت. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این حدیث از امام علیه السلامه. می فرماد که پس جلوه عاشورا در وجود هر شخصی است. وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیارن ظاهر بشن، شعار لشکر حضرت چیه؟ یاد سارات الحسین، آمده ایم انتقام خون حسین را بگیریم صلوات الله علیه. سوال میکنه آقا در اون زمان که اصلا این قتله نیستن، اینا کجا بودن، کجا هستن، همشون به درک واصل شدن، حضرت انتقام از که میکشن؟ میفرمان همونها که راضی هستن به فعل اون قتله. پس عاشورا سریان داره در کل زمان، در کل آفرینش. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه، در جایی که متذکر میشیم این تذکر اتفاقی نیست، نبوده تصادفی اینجا حاضر بشیم این مطلب را بشنویم به حسب اتفاق باشه، نه، این به تعمد خداست، به تعمد بقیت الله صلوات الله علیه. حالا که متذکرمون کردن، متذکر شدیم، دیگه اگر بخوایم باز مثل همیشه تغافل کنیم، تجاهل کنیم، خودمون را به خواب بزنیم، از ما نمیپذیرن. میفرمان اگر شخص هی در مسیر ظلمت مصر باشه، اصرار بکنه، دیگه رهاش میکنن، دستش را دیگه نمیگیرن، دیگه این ذاتی شخص میشه علیاذ بالله. میفرمان چجور توبه کنیم، بازگشت کنیم؟ مثل حر رحمت الله علیه. اون شب چهارم محرم هم هست و رأس هم بر این هست که نوعاً در مثل امشب یا مثل امروز روزی روزه حر را میخوانه. میفرمان مثل حر بایستی بازگشت کرد، اگرچه خیلی خطا کرده باش، اگرچه خیلی افراط کرده باشی، اگرچه خیلی افراط کرده باشی و خطا کرده باشی، هر وقت بازگشت کنیم در این خانه باز است. یا من لا یخیب و عامله، یا من لا یخیب و ساعده. ای آقایی که گدای در خانه خودت را ناامید نمی کن. می فرمان اگر تمام گناهان آدم را مقیاس بزنیم به گناه حر، حر چه کرد؟ حر از طرف عبیدالله زیاد لعنت الله علیه آمد در نزدیکی کوفه، جلو به حضرت را گرفت صلوات الله علیه، در چند منزلی کوفه جلو به حضرت را گرفت، حضرت را، راه حضرت را از مسیر کوفه منحرف کرد، به دستور که به دستور عبیدالله زیاد لعنت الله علیه، راه حضرت را منحرف کرد به سمت کربلا. حتی حضرت برش فرمودند که بگذار ما در همین قاضریه باشیم، قبلا اینجا یک آبی هست، یک گیاهی هست، یک خلاصه در اینجا یک آبادانی هست، یک آبادی هست در اینجا، حتی به اون هم راضی نشد، اینقدر جسارتش عظیم بود. چه کرد؟ دل اهل بیت پیغمبر را لرزاند، دل زینب کبرا سلام الله علیها را ترساند، مسیر اهل بیت را به سمت کربلا کشاند. دیگه از این جنایت در تاریخ بزرگتر کسی سراغ نداره. بعد از قتل امام علیه السلام دیگه اونجا اون معصیتی هست، قتل امام علیه السلام، بدعت در دین خدا که معصیتی هست که شخص را موفق بر توبه نمی کنه، دیگه در میان این معاصی که آمدن توبه کردن و توبهشون پذیرفته شده، از گناه هر کسی بالاتر گناه سرا نداره. اینقدر گناهش عظیم، اینقدر این هر گناهش عظیم. در زمان شاه اسماعیل صفوی ماجرایی هست، مرحوم سید نعمت الله جزایری رضوان الله علیه این را روایت میکنه. شیعه، علماء شیعه دچار تردید شدن، این بعضی هاشون بر بعضی دیگر اعتراض میکردن، اختلاف افتاد در میان علما که توبه حر پذیرفته نیست، چون به حسب ظاهر هم مرقدش هم قبر مطهرش هم با فاصله از قبر مطهر حضرت صلوات الله علیه و شهدا. گفتند که توبه حر پذیرفته نیست، این گناهی مرتکب شده که در این گناه توبه پذیرفته نمیشه. خب ادما دیگر میگفتن آقا حضرت توبهش را پذیرفتن، حضرت توبهش را قبول کردن، تو چجور میگی توبه این پذیرفته نیست؟ اختلاف افتاد، دعوا شد بر سر قبول شدن، قبول بودن توبه حر اختلاف شد. خب شاه اسماعیل هم یک شاه جوانی بود، در جوانی هم به این سلطنت رسیده بود، خیلی جوانی بود، شجاع بود و صاحب، اگرچه سلطانه، اگرچه شاهه، اگرچه ظالمه، اگرچه فاسقه، ولی نصرت کرد آل محمد علیه السلام را. خلاصه دید اینها دعواشون شده، گفت چه کنیم؟ گفت قبرش را بشکافید، میخوایم حل دعوا بکنیم. یک عده میگن آقا گناه حر پذیرفته نیست، قبرش را میشکافیم تا ببینیم قضیه بر چه هست. بالاخره باید این اختلاف برطرف بشه، اختلاف هم خیلی اختلاف بزرگی هست. آمدن به دستور شاه اسماعیل قبر حر را شکافتن، قبر شاه شکافتن، دیدن بدن حر رضوان الله علیه به همون تر و تازگی، به همون طراوت، به همون شادابی در قبر مطهرش هست و دستمالی بر سر مطهرش بسته شده، دستمالی که مشهور هست در تاریخ، روضه‌خوان‌ها می‌خوانند که وقتی که سرش مجروح شده بود و خون چشمانش را گرفته بود، حضرت آمدند بر بالین حر و دستمالی بستند بر سر شکسته او که جلو این خون او گرفته بشه. دیدن همون دستمال هم به همون جور طراوتش، تازگیش در جای خودش بسته شده است. در اینجا خب اینها مشاهده کردن این معجز را، این آیت بزرگ را، دیگه دهان اونها بسته شد که می گفتن توبه حر پذیرفته نیست. در اینجا شاه اسماعیل دستور داد که این دستمال را از سر حر باز کنن. گفت من در حال جنگم، در حال مقاتله هستم، من احتیاج دارم به این دستمال، به نصرت سید و شهدا صلوات الله علیه، این بر سر من، بر پیشانی من بسته باشه که من بتوانم فتح بکنم، پیروز باشه. آمدن دستمال را از سر حر باز کردن. دستمال را که باز کردن، این را سید نعمت الله جزایری در انوار و نعمانیه روایت میکنه، تاریخ مستند مضبوطه. آمدن دستمال را باز کردن، دیدن خون تازه از سر حر جاری میشه. دستور داد شاه اسماعیل، گفت اطباء پزشک ها جمع بشن، معالجه کنن، مداوا کنن، یک جور یک مرهمی، یک علاجی، بخیه‌ای بکنن اینجا، یک معالجه‌ای بکنن، این خون سر حر رضوان الله علیه، این خون مطهرش بند بشه. هرچه علاج کردن دیدن این خون بند نمیشه، فقط به دستمال سید و شهدا صلوات الله علیه بند میشه. حر با این جنایتش، با این خط عظیمش، خطای بزرگش، چجور حضرت توبش را پذیرفتن؟ شیخ مرحوم علی‌الله مقامه این اثر نورانیت قطب ملک خداست، اثر دگرگون کردن قطب آفرینشه، در وصف اصحاب سید و شهدا می فرمان شیخ مرحوم علی‌الله مقامه، لهفی فی رجال ابرقوا و هم ذوب القنا و ضیاء فی الدیاجینا. ای جان من فدای حسین صلوات الله علیه، در میان اون جماعتی، اون اصحابی که می درخشیدن مثل ستاره که برگرد ماه می درخشن، می درخشیدن و هم ذوب القنا، اصلا خود اینها، خود این سرنیزه ها بودن، خود این شمشیر ها بودن، یعنی وجود شیعه، وجود محب، خدا اینجور قرارش داده، خار در چشم شیطانه. محب امیرالمومنین، شیعه امیرالمومنین صلوات الله علیه، خود اینها خار در چشم شیاطینن و ضیاء فی الدیاجین، در ظلمت های شب این غیبت، در ظلمت های شب این مغلوبیت، وجود شیعه، وجود محب مولا صلوات الله علیه نور این عالمه. و کم عباد من الاعداء بضربهم جمعا غفیرا و ان کانوا قلیلینا، چقدر اینها این بزرگواران از اعدا را به درک واصل کردن، اگرچه تعدادشون خیلی و خیلی کم بود و قلیل بود، تعدادشون خیلی قلیل بود، ولی چقدر اینها از دشمنها را به درک واصل کردن. این نیست که کثرت جمعیت نشانه حق باشه، نشانه حقیقت باشه. اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون. اگرچه شیعه کمه، اگرچه خالص کمه، ولی به جهت همین خالص هست، به جهت همین شیعه هست، به جهت همین محب هست که امام زمان صلوات الله علیه این دنیا را برقرار می‌داره. به جهت این شیعه هست. فجردوا لمواذ العزم و درع و قلوبهم فأتوا للموت ماشینا. می فرماد که شیعه حضرت، شیعه سید و شهدا صلوات الله علیه، فجردوا لمواذ العزم، به قدری بر عزم خودش راسخه، در دین خدا ثابت قدمه، به قدری در دین خدا محکمه که انه خودش یک شمشیر برکشیده شده از غلافه. اینقدر شیعه ثابت در اعتقاد خودش است، اینقدر صاحب بصیرت در عقاید خودش است. و درع و قلوبهم، اینجور قلوب شیعه محکم هست، اینجور سپر شده، سپر شده از نفوذ شیاطین. فأتوا للموت ماشینا، می فرماد بزرگوار علالله مقامه، می آمدن به جهت کشته شدن با پای پیاده. می فرماد سید مرحوم علالله مقامه، فرق قتال سید و شهدا صلوات الله علیه با قتال سایر انبیا و اولیا این است. آیه ان الله الشرا را چقدر مرحوم آقای همدانی علی الله مقام برش تأکید دارن، شرحش میکنن. میفرمایند فرق این قتال با قتال بقیه اولیا و انبیا این هست که در این قتال مقاتلین که آمدن، اصحاب حضرت که آمدن، برای فتح ظاهری نیامدن، چون حضرت شبش به همشون اتمام حجت کردند، فرمودند ما اهل بیتی نیستیم بخوایم سر مردم کلاه بگذاریم، ما نمیخوایم جمعیت دور خودمون جمع کنیم. این برنامه، این بنا برای کشته شدن هست، قرار هست من و هر که همراه من هست کشته بشه، هر کس که فیه کشته شدن بر تنش مالیده به همراه من باش، هر کس هم که طالب دنیا هست، طالب برق دنیا هست، طالب عزت دنیا هست، مال دنیا، جاه دنیا، بیاد از دور من بره. برخلاف تمام جنگ های انبیا و اولیاء علیهم السلام که به قصد غلبه ظاهر بود، نمی آمدن جنگ بکنن کشته بشن که تمام لشکر از بین بره. این جنگ جنگی بود، قتالی بود که همه آمده بودن کشته بشن. فتح این لشکر در کشته شدن بود، فتح این لشکر در کشته شدن بود. روایت میکنن از برادر هر رحمت الله علیه به نام مصعب، مصعب ابن یزید ریاهی، میگه وقتی که حضرت ندا دادن در میان لشکر، اتمام حجت کردن، هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذوب عن حرم الله عن حرم رسول الله، خب اینها رو بزرگان ما تشریح کردن. در اینجا که می فرمان که آیا کسی هست که ما را نصرت بکنه، نه به این معنا هست که آیا کسی است که ما را کمک بکنه کشته نشیم. حضرت میفرمان آمدم کشته بشم. یعنی چه بیان مرا نصرت بکنید، به نصرت من اینجا بیایید من را یاری بکنید، یعنی بیایید به من کمک کنید من کشته نشم. خودشون میفرمان آمدم کشته بشم. اصلا در عالم ذر عهد بر این بسته شده، امروز روز اون عهده، من آمدم و هر که به همراه من هست کشته بشه. پس یعنی چه من را نصرت بکنید؟ کسی هست که بیاد در رکاب من به همراه من کشته بشه که من شفاعتش بکنم، کشته بشه من نجاتش بدم. پس این قتال، قتال برای کشته شدن هست. این گریه، این روزخانی به چه جهت هست؟ به چه جهت نورانی هست؟ به این جهت که این مؤمن نیت میکنه ای کاش در رکاب حضرت بود کشته میشد، ای کاش جانش را فدای جان حضرت میکرد صلوات الله. میگه وقتی که ندای حضرت را هر شنید، برادرش اینجا بیان میکنه به هر، ان امرک لمریب، ای هر چه میبینم تو را با این همه شجاعتی که داری و از تو سراغ داشتم، والله ما رأیتک فی موقف قط مثل هذا، گمان نمی کردم ببینم تو را اینجور لرزه بر اندامت افتاده. چی شده؟ چجور ترسیدی؟ ما اصلا در تو ترس نمی دیدیم. ولو قیل لی من اشجع اهل الکوفه، اگر به من می گفتن شجاعترین مرد در کوفه، شخص در کوفه چه کسی هست، ما عداوتک می گفتیم حره، ما از تو شجاعتر سراغ نداشتیم. چه شده تو را درز بر اندام تو می بینی؟ فقال الحر انی والله اخیر نفسی بین الجنت والنار، قسم به خدا که میبینم خودم را در میان بهش و آتش جهنم، میبینم خودم را در میان بهش و آتش جهنم. فوالله لا اختار علی الجنت شیئا، قسم به خدا نمیخوام به جهنم برم، قسم به خدا نمیخوام اعراض از سید و شهدا کنم صلوات الله علیه، ولو قطعت و احرقت، اگرچه من را قطعه قطعه کنم، اگرچه من را به آتش بکشم. لحاظه وقتی که حرکت کرد به سمت حضرت صلوات الله علیه، خب از به این دهانه حرکت کرد که مثلا اسبش را آب بده، در روایات تاریخی هست به چه جهت، چجور خودش را از این لشکر اشقیا کند به سمت سید و شهدا صلوات الله علیه. وقتی که آمد خدمت حضرت علیه السلام، میگن که هر به این حالت، روایت میکنه صاحب بحر المصائب، به این حالت رسید خدمت حضرت. لما دنا نحو الحسین صلوات الله علیه، آمد دستش را بر سرش گذاشت، مثل یک عبدی که پشیمان نادم خجالت زده است، یک گناه عظیم کرده، الان آمده عذرخواهی کنه، آمده توبه کنه، دستش را بر سرش گذاشت. نزدیک حضرت که رسید صلوات الله علیه، فنزل عن جواده، از اسبش آمد و قبل رکابه، آمد رکاب اسب حضرت را بوسید، رکاب اسب حضرت را بوسید. ثم وضع وجهه على صنبك فرسه، آمد صورتش را گذاشت بر سم اسبان حضرت. اینجور آمد، آمد صورتش را گذاشت بر سم اسبان حضرت. فبكى و جزع، شروع کرد گریه کردن، شروع کرد جزع کردن، شروع کرد خودش را سرزنش کردن. عرض کرد خدمت مولا صلوات الله علیه، ادیتو که ناد من آقا، آمدم در حالی که پشیمانم، من اشتباه کردم. و انت معدن الجود والاحسان، آقای من کدام گدا آمده در خانه شما و ناامید برش گردانید. شما هستید معدن جود، شما هستید معدن کرم. فقبل عذری، آقا عذر من را بپذیر. و تجاوز عن الذی صنعت بک، آقا بگذر از این بدی من، از بدیهای من بگذر، من خطا کردم، من اشتباه کردم. حضرت صلوات الله علیه امام مهربان، رحیمیت خدا، خدای رحیم، ظهورش در حسین صلوات الله علیه، ظهور رحیمیت خداست. حضرت نوازشش کردند، فرمودند که البته که قبول شد توبه تو ای حور. از حضرت صلوات الله علیه آمد، اجازه میدان گرفت، گفت آقا من خیلی جسارت کردم، من خیلی اذیت کردم، من خیلی بدی کردم، اجازه بدید که همین الان دیگر نمیتوانم طاقت بیارم که جان من اینجا زنده باشه، در محضر شما باشم، من رمق از جان داشته باشم، اصلا این جان بر تن من در محضر توی حسین صلوات الله علیه سنگینه، آقا همین الان اجازه جهادم میده. حضرت فرمودن تو مهمان ما هستی، قدری استراحت کن، وارد بر ما شدی، مهمان ما هستی. از کرد اینجا اصرار کرد، از حضرت صلوات الله علیه حضرت اذنش بدن، حضرت اذنش دادن، آمد روانه میدان بشه. گفت آقا هنوز دلم از خودم صاف نشده، خیلی از خودم سرزنش مندم، از خودم خیلی نادمم، یک امر دیگری دارم، یک خواهش دیگر دارم، اگر بزرگواری کنید، آقایی کنید، قبل از اینکه جان فدای شما کنم، این خواهش من را اجابت کنید آقا، منت بر سر من گذاشید. حضرت فرمودن چه خواهش داری؟ عرض کرد آقای من، من وقتی که سر راه را بر شما گرفتم خیلی ترساندم دل اهل بیت شما را، ترساندم دل زینب کبرا را، ترساندم دل دختران شما را، دختران رسول الله را صلی الله علیه و آله. به من اجازه بدید قبل از این که کشته بشم برم خدمت زینب کبرا سلام الله علیها، برم خدمت مخدرات سلام الله علیهم، برم معذرت خواهی کنم، برم خدمت اون مخدرات عذرخواهی کنم. حضرت اجازش داد، رفت به سمت خیمه اهل بیت طاهرات، به خیمه اون نساء طاهرات، به صدای بلند فریاد زد یا فاطمیات، ای اولاد فاطمه زهرا، ای مخدرات، ای اولاد خدا، ای اولاد رسول خدا، ببخشید از من هور، بگذرید از من هور. شروع کرد گریه کردن، شروع کرد بر سرش کوبیدن، شروع کرد به جزع کردن. حضرت زینب سلام الله علیها تشریف آوردن، فرمودن ای هور توبه تو در نزد خدا قبول شده، اینقدر خودت را سرزنش نکن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقا.